ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به سایر مطالبی که در این بخش خواهیم داشت ببخشید، با مراد ویسی مجددا همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان میگوید نیروی انتظامی شنبه شب در تهران و با همراهی لباس شخصی ها مانع از برگزاری مراسم شب قدر از سوی گروهی از اصلاح طلبان شده است. این مراسم قرار بود در دارالزهرا در منطقه ولنجک و به میزبانی علی اکبر محتشمی پور، وزیر کشور پیشین ایران و عضو مجمع روحانیون برگزار شود. این گزارش می‌افزاید در 4 سال گذشته نیز از برگزاری این مراسم در منزل آقای محتشمی پور جلوگیری شده بود، اما انتظار می‌رفت پس از انتخابات و انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری امکان برگزاری چنین مراسمی فراهم شود. سایت کلمه پیش از این گزارش داده بود که وزارت اطلاعات با احضار شماری از اعضای نهضت آزادی ایران آنها را از برگزاری هر نوع گرد همایی و مراسم شب قدر منع کرده بود. سایت کلمه همچنین گزارش داده فریباه پژوه، روزنامه نگار که 3 هفته قبل در منزلش و از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، روز شنبه از بند 209 زندان وین آزاد شد. فریباه پژوه که در سال 88 نیز به مدت 124 روز در بازداشت بود، پیش از این به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. همزمان با آزادی فریباه پژوه، روز شنبه مریم شفیع‌پور، فعال دانشجوی دانشگاه بین‌المللی قزوین و عضو ستاد مهدی کروبی در انتخابات سال 88 به دادسرای زندان اوین احضار و بازداشت شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه با ابراز نگرانی عمیق از خونریزی و خشونت در مصر گفت این یک موقعیت حساس برای مصر است و رهبران مصر باید مانع از سقوط کشورشان شوند. به گزارش رویترز، جان کری پس از کشته شدن 10 تن در ناآرامی‌های روز شنبه مصر، تلفنی با محمد البرادعی، معاون رئیس جمهوری موقت، و نبیل الفهمی، وزیر خارجه این کشور گفتگو کرد. جان کری با تأکید بر ضرورت رعایت حق اعتراضات مسالمت آمیز گفته است آمریکا خواهان یک فرایند فراگیر سیاسی برای احیای یک دولت برخواسته از انتخابات آزاد و منصفانه است. این گزارش می‌افزاید چاک اگل وزیر دفاع آمریکا نیز همزمان با عبدالفتاح سیسی فرمانده نیروهای مسلح مصر گفتگو کرده است. روز شنبه در جریان درگیری بین طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و نیروهای امنیتی دست کم 40 نفر کشته شدند. و خبر آخر این که سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان روز شنبه از تبعید ابوالفضل عابدینی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به زندان اهواز خبر داد. این گزارش می‌افزاید ابوالفضل عابدینی که به دستور سرپرست جدید دادسرای اوین به زندان اهواز تبعید شده گفته است در اعتراض به این موضوع اعتصاب قضا خواهد کرد. این گزارش می‌افزاید ابوالفضل عابدینی پاییز سال گذشته نیز پس از شهادت در مورد مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس زندانی به طور ناگهانی از زندان اوین به زندان اهواز منتقل شد، ولی پس از مدتی کوتاه و در پی دستور ویژه دادستان به تهران بازگردانده شد.
با تشکر از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گفتگویی با یک تحلیلگر رو خواهید شنید. گفتگویی درباره تحولات مصر و کشته شدن 10 نفر از هواداران محمد مرسی در روز شنبه در این کشور. سپس یک گفتگو داریم با یک تحلیلگر مسائل ایران. گفتگوی دیگری است درباره آنچه امام جمعه های شهرهای مشهد و تهران گفتند. میدونید که آنها گفتند که وزیر علوم دولت حسن روحانی نباید بوی فتنه بده. یک پیامک از جانب یکی از شنوندگان در این زمینه به دستمون رسیده بود که خونده شد. گزارشی هم خواهیم داشت درباره ابهاماتی که پیرامون سفر ولادیمیر پوتین به ایران وجود داره و مطالب شنیدنی دیگر که در طول برنامه از آنها با شما خواهیم گفت. شمار کشته شدگان درگیری‌های روز شنبه میان مخالفان و هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده در قاهره همچنان رو به افزایش است. تاکنون آمارهای غیر رسمی شمار کشته شدگان را بیش از 100 تن اعلام کرده. به دنبال تظاهرات بزرگ هواداران و مخالفان محمد مرسی در روز جمعه و بامداد شنبه در قاهره و اسکندریه، درگیری‌های شدیدی میان این دو گروه هم رخ داده. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا نخست از سابقه تاریخی این درگیری گفته. محسن میلانی:
چند روز قبل آقای السیسی اعلام کرده بود که طرفداراش باید به خیابان‌های قاهره و شهرهای دیگه مصر برند که به حکومت ایشون اجازه داده بشه و مخالفین یا به گفته ایشون با تروریست ها مبارزه کنند. همین اتفاق در حدود 63 سال قبل در مصر میفته، یعنی زمانی که آقای عبدالناصر کودتا میکنه. 2 سال بعد از کودتا از ملت میخواد به خیابانهای قاهره برن و بعد از اینکه به خیابانهای قاهره رفتن و طرفداری خودشون رو از ایشون اعلام کردن، رهبرهای اخوان المسلمین رو یا زندانی میکنه یا از مصر خارج میکنه و ما برای 60 سال دیدیم که ارتش در اونجا حکومت کرد. به نظر میرسه که ارتش مصر هم امروز تصمیم گرفته همون بازی رو که آقای عبدالناصر با مصر کرد، آقای السیسی با مصر امروز بکنه.
آقای میلانی، فکر میکنید آینده این درگیری ها چه خواهد شد؟
در ماهای آینده، سالهای آینده، ارتش مصر به عنوان پرقدرت‌ترین نیرو در مصر خواهد بود و مسئله انتقال به یک سیستم دموکراتیک و آزاد رو خیلی مشکل و مشکل‌تر می‌کنه. یکی از مسائل مهم این خواهد بود که از اینجایی که نیروهای دموکراتیک و نیروهای لیبرال مصری از این کودتای ارتش دفاع کردن، امروز که بیشتر از 100 نفر از طرفداران مرسی کشته شدن، این لیبرال‌ها در موقعیت بسیار مشکلی قرار خواهند گرفت. یعنی هم باید از ارتش دفاع کنند و هم باید این قتل عام رو جستفایز کنند و از این لحاظ خیلی مشکل خواهد شد.
آقای میلانی، چرا اخوان المسلمین حاضر نیست با دولت جدید وارد مشارکت بشه و با ارتش به نوعی معامله کنه و کنار بیاد به نظرتون؟
اخوان المسلمین در یک انتخابات آزاد که به گفته تمام کشورهای دموکراتیک غربی انتخاباتی آزاد بوده، انتخابات رئیس جمهوری رو برد. آقای مرسی رئیس جمهور منتخب ملت بود، بدون تقلب این انتخابات رو برد و در طول مدتی که حکومت کرد اشتباه‌های بسیار زیادی کرد، ولی این دلیل این نیست که ارتش بتونه با کمک لیبرال‌ها بیان کودتا بکنن و یک دولت که مشروعیت داره رو ساقط بکنن. بنابراین اخوان المسلمین کاری رو دارن میکنن که به نظر من هر حزب دیگه ای هم بود جای اونها میکرد. یعنی اینها دارن میگن آقای مرسی باید به کرسی قدرت برگرده و ارتش هم حاضر نیست این کارو کنه. برای همین اشاره کردم به این که آینده خیلی خوبی رو من برای مصر در این چند سال آینده نمی‌بینم.
به نظر شما واکنش قدرت‌های خارجی و غرب و همینطور همسایگان مصر نسبت به این اتفاق و اگر که بخواد بحرانی‌تر بشه چه خواهد بود؟
من اول از منطقه شروع کنم. عربستان سعودی بسیار از اتفاقاتی که در مصر افتاده خوشنوده و اعلام کرده که حاضر کمک بکنه. قطر هم تا یه مقداری گفته که حاضر کمک کنه. ترکیه تقاضا کرده که مرسی از زندان بیرون بیاد و کشورهای اروپایی هم دارن سعی میکنن که حکومت ارتشی رو به طرف یک سیستم دموکراتیک ببرن. مهمترین کشور در رابطه با مصر آمریکاست و آمریکا هم امروز یه مقداری از فروش اسلحه ها رو به مصر کم کرده، ولی از اونجایی که مصر پرقدرت‌ترین و مطرح‌ترین کشور عربی هست و مهمترین صلح و با کشور اسرائیل داره، بعید به نظر میرسه که آمریکا کمک‌های 1.5 بیلیونی خودشو به دولت مصر در آینده نزدیک قطع بکنه. برای خاطر اینکه منافع ملی آمریکا در اینه که صلح بین مصر و اسرائیل ادامه پیدا بکنه و ارتش مصر هم اینو میدونه و به یک نوعی داره از این سوء استفاده میکنه. به خاطر همین هم هست که تا امروز موافقت نکرده آقای مرسی رو از زندان آزاد بکنه، هرچند که دولت آقای اوباما از ارتش خواسته این کار انجام ده.
محسن میلانی به پرسش‌های رضا ولیزاده از رادیو فردا پاسخ می‌داد. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز جمعه با تقدیر از عملکرد کامران دانشجو در وزارت علوم، از او به عنوان یک وزیر غیرتمند و متدین یاد کرد که طرح تفکیک جنسیتی را در بسیاری از دانشگاه‌ها پیاده و همچنین به تعبیر او با بی‌عفتی و بی‌حجابی هم مقابله کرده. روز جمعه امام جمعه تهران هم گفته بود وزیر علوم دولت حسن روحانی نباید به تعبیر او بوی فتنه بده. وحید پوراستاد در همین زمینه نظر مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو جویا شده. مرتضی کاظمیان:
اکبر ترکان با انتقاد از محمود احمدی نژاد که آخرین روزهای ریاست جمهوری خود را بر دولت می‌گذراند به وبسایت تسنیم گفت گزارش‌هایی به دستم رسیده که خوب نیست، از جمله اینکه مدیر کل و رئیس سازمان نصب می‌کنند، رئیس شورای ایرانیان را تغییر می‌دهند، اموال وزارتخانه‌ها را جابجا می‌کنند و تند تند قراردادهایی می‌بندند که بار مالی به دوش دولت گذاشته می‌شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن بن آلمان:
ما در سازمان‌های مختلف تغییرات خیلی وسیعی داشتیم. اولین بحرانی که ایجاد می‌کنه برای دولت بعد همون مشکل اخلاقی است که یکی از نمایندگان مجلس هم گفت دولت بعدی دشوار خواهد توانست کسی رو تغییر بده، فرمانداری رو تغییر بده که مثلا یک ماه از زمان انتصابش می‌گذره. و دوم به نظر میرسه که دولت آقای احمدی نژاد دوره از آخرین لحظات برای انعقاد قراردادهای جدید استفاده کنه، برای به دست آوردن منابع مالی بیشتر استفاده کنه و برای تقویت نیروهای خودش.
اکبر ترکان یادآوری میکند سال 1384 زمانی که دولت در آستانه تغییر بود، محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت از او خواست که از تصمیمات خلع الصائع خودداری کند و تعهد مالی برای دولت آینده ایجاد نکند. نماینده رئیس جمهور منتخب تاکید می‌کند ممکن است برخی از تصمیمات اخیر محمود احمدی نژاد با روی کار آمدن حسن روحانی منتفی اعلام شود. حسن روحانی در اولین کنفرانس خبری خود پس از پیروزی در انتخابات درباره استفاده از مدیران دولت محمود احمدی نژاد گفت:
والا ما گفتیم کلید داریم، داست نداریم. دولت آینده دولت کارآمد و شایسته سالاری رو منات کار خودش قرار میده. همه اون عزیزانی که در این 8 سال کار کردن، تلاش کردن و شایسته هستن، مدیر شایسته هستن، در برابر اونها من تواضع میکنم، احترام میکنم، از اونها استفاده خواهد شد. البته اگر کسی اتوبوسی آمده باشه و بی بلیت آمده باشه دیگه حالا خودش بلیت نگرفت.
اکبر ترکان نماینده رئیس جمهور منتخب در امور انتقالی دولت در هفته‌های گذشته نیز واگذاری خانه‌های سازمانی به قیمت نازل، تخلیه یکی از ساختمان‌های منطقه آزاد برای اجاره بلند مدت و واگذاری‌های در سازمان میراث فرهنگی را نوعی بذل و بخشش دولت محمود احمدی نژاد خوانده بود. محمود احمدی نژاد به تازگی زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران در شمال تهران را به رادیو و تلویزیون دولتی ایران واگذار کرده است. مهدی مهدوی آزاد:
تردیدی وجود نداره که این واگذاری یک عمل شبه‌انگیزه. از ابتدای ریاست آقای لاریجانی و صدا و سیما و قبل از ایشون، صدا و سیما همواره خواستار این منطقه از نمایشگاه تهران بوده که یکی از مرغوب‌ترین زمین‌های تهران هست و تصادفاً محل برگزاری نمایشگاه تهران. جالب این هست که دولت دقیقاً می‌گذاره در آخرین روزها و اون هم بعد از اون تشریفات پر سر صدا و پر تمطراقی که در صدا و سیما برای آقای احمدی نژاد انجام داد و احمدی نژاد که تقریبا کشور رو به حالت یک ویرانه داره تحویل دولت بعدی میده رو در قالب یک جهادگر و کسی که ایران رو آباد کرد نشون داد، این اقدام در این مقطع و تحویل این اراضی به صدا و سیما حتما شبه برانگیزه و به نظر من نوعی امتیازدهی متقابل به دولت هست.
البته مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در نامه علنی به محمود احمدی نژاد خواستار لغو واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما شده است. آخرین تصمیمات محمود احمدی نژاد واگذاری معادن شماره 2 و 3 گلگوهر سیرجان به سازمان تامین اجتماعی است که دلیل آن پرداخت 35 هزار میلیارد تومان دیون دولت به این سازمان عنوان شده است. هرچند داریوش اسماعیلی نماینده مجلس این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرده است. پیش از این نیز احمد توکلی نماینده مجلس از سیاست آقای احمدی نژاد در تغییر نرخ ارز و شیوه محاسبه آن به طریقی که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی صفر شود انتقاد شدیدی کرده بود.
گزارش وحید پوراستاد بود همراه با گفتگوی او با مرتضی کاظمیان. در زمینه مسئله آب یک پیامک به دست ما رسیده. شنونده‌ای برای ما نوشته مسئولان سازمان آب روی یزید را سفید کردند. دو سال است شهرک دانشگاه شریف روزی 12 تا 16 ساعت در این گرما آب ندارد، در حالی که چاه آب در نزدیکی ما هست. شنونده دیگری هم به یک موضوع دیگه پرداخته و نوشته آقای احمدی مقدم، جرم شما فقط قتل تعدادی جوان بیگناه در کهریزک نیست که با مظلوم نمایی و استعفای فرمایشی به قول خودتان تبرئه شوید و قائل بخوابد، بلکه جناب‌عالی و سایر جنایتکاران در کنار رهبر معظمتان باید به خاطر تقلب در انتخابات مردم در سال 88، دروغ سازی و ضرب و شتم و کشتار ده‌ها زن و مرد و جوان و نوجوان دانشجو و دانش آموز در دادگاه تاریخ وجدان بشریت و ملت بزرگ ایران محاکمه و مجازات شوید. بعد این شنونده اضافه کرده از 23 خرداد تا آخر هر سال، هر روز سالگرد شهادت یا به حبس افتادن شماری از آن عزیزان است که تنها جرمشان این است که می گفتند رأی من کو و مرگ بر دیکتاتور. بعد این شنونده اضافه کرده مطمئن باشید که حالا حالاها باید حساب پس بدید. البته امضا نداره این پیامک، ولی ما به عنوان یک رسانه آزاد این پیامک رو آنطور که به دستمون رسیده بود براتون ذکر کردیم، براتون نقلش کردیم. بپردازیم به ادامه گزارش ها. سفر احتمالی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران همچنان در حاله ای از ابهام قرار داره، در حالی که سخنگوی کاخ کرملین تدارکات این سفر رو تایید کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته خبر سفر پوتین به تهران صحت نداره. روز شنبه روزنامه کامرسانت که خبر سفر احتمالی ولادیمیر پوتین به تهران رو فاش کرده بود نوشت پوتین به تهران سفر نخواهد کرد و خواستار دیدار با حسن روحانی در بندر انزلی است. این روزنامه همچنین اضافه کرده چنانچه رئیس جمهوری جدید ایران حاضر به دیدار با همتای روسیش در سواحل دریای خزر نشه، سفر پوتین به ایران احتمالاً لغو میشه. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
دمیتری پیسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، به خبرنگاران گفت رئیس جمهور روسیه سفر به ایران و دیدار با رئیس جمهور جدید این کشور در دستور کار خود دارد، اما هنوز زمان مورد توافق برای این بازدید تعیین نشده است. در روزهای گذشته عباس عرقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته بود خبرهای مربوط به سفر پوتین به ایران صحت ندارد. خبرگزاری فارس به نقل از منبع آگاه در سفارت جمهوری اسلامی در مسکو نوشت مقامهای ایرانی انتظار دارند رؤسای جمهور روسیه و ایران برای نخستین بار شهریور ماه در قرقیزستان در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با یکدیگر دیدار کنند. بیشتر روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابعش در کرملین و وزارت امور خارجه روسیه نوشته بود که پوتین 21 مرداد به ایران سفر خواهد کرد. شنبه این روزنامه جزئیات بیشتری پیرامون این موضوع منتشر کرد. به نوشته کامرسانت به نقل از منابعش در کرملین که هویتش فاش نشده، مسکو و تهران نمیتوانند درباره چهارچوب این دیدار به توافق برسند. گویا پوتین در صدد بود پس از بازدید از باکو سوار کشتی از طریق دریای خزر عازم ایران شود و با حسن روحانی در بندر انزلی دیدار کند. ظاهرا این سناریو مورد رضایت تهران واقع نشده. به نوشته کامرسانت مقامهای ایرانی پافشاری میکنند رئیس جمهور روسیه حتما از تهران دیدار کند. مسکو میگوید برنامه فشرده رئیس جمهور روسیه اجازه چنین دیداری را نمیدهد. منبع کامرسانت در کرملین به این روزنامه گفت موزه ما اصولی است، چنانچه ایران برای حمایت روسیه از این کشور در عرصه بین المللی ارزش قائل باشد، رئیس جمهور ایران به دیدار رئیس جمهور روسیه خواهد آمد. یک منبع دیگر کامرسانت در پاسخ به سؤال این روزنامه که آیا مسکو به درخواست تهران موافقت خواهد کرد یا نه، قاطعانه پاسخ منفی داد. بقراط سرانیان، رئیس مرکز پژوهش‌های خاورمیانه در اکادمی علوم روسیه، این موضع کرملین را اشتباه محض می‌داند.
Этот визит ознаменует какой-то новый этап восстановления, увеличения роли России.
این دیدار سرآغاز روند احیای نفوذ روسیه در خاورمیانه خواهد بود. مسکو می‌تواند به حل مناقشه هسته‌ای ایران روح تازه‌ای بدمد. پس از شکست سیاست ما در سوریه، ایران تنها همپیمان ما در منطقه باقی مانده و نمیتوانیم آن را از دست بدهیم. به ویژه که پیام‌های نچندان خوشایندی درباره آمادگی این کشور به احیای روابطش با غرب به گوش مسکو میرسد. اگر بتوانیم ابتکار عمل لازم را داشته باشیم، هر تحول مثبت در سیاست هسته‌ای ایران دستاورد تلاش‌های روسیه تلقی خواهد شد. در حالی که مسکو مبتکر این دیدار بوده، انعطاف‌ناپذیری فعلی غیر قابل توجیه است. مهمان نمیتواند برای صاحبخانه تعیین تکلیف کند، آن هم به بهای از دست دادن موقعیت احیای نفوذ روسیه در این منطقه مهم دنیا.
نیویورک تایمز به تازگی نوشت که نخست وزیر عراق به کاخ سفید آمریکا از تمایل ایران به انجام گفتگوی مستقیم با ایالات متحده در رابطه با برنامه اتمی خود خبر داد. این در حالی است که به نوشته کمرسانت، مسکو امیدوار بود بتواند مذاکرات هسته‌ای با تهران را به نتیجه برساند و انتظار می‌رفت رئیس جمهور روسیه در دیدار با رئیس جمهور جدید ایران او را برای پذیرش طرح گام به گام پیشنهادی روسیه متقاعد کند. نیزویسیمای گازیتا دیگر روزنامه معتبر که به این موضوع پرداخته می نویسد، چنانچه سفر پوتین به ایران لغو شود، روسیه می تواند بلند پروازی های خود در خاورمیانه را فراموش کند. آنا رایسکای رادیو فردا.
شنوندهی برای ما نوشته: جناب سردار احمدی مقدم، شما که با افتخار می‌فرمایید وقتی کسانی همچون ترانه موسوی و سعیده پوراقایی که شایعه کشته شدنشان منتشر شده بود یافتیم نفس راحتی کشیدیم، پس چرا هنوز خانواده‌هایشان عزادارند و اطلاعیه مجلس ترحیم و بزرگداشت برای فرزندان خود و ده‌ها شهید دیگر می‌دهند؟ بعد ایشون اضافه کرده: ضمناً اگر یکی از کشته شدگان کهریزک فرزند دکتر روح الامینی نور چشم و ستایشگر رهبری نمی بود که جناب عالی و همدستانتان هنوز هم آن فاجعه ضد انسانی و ضد ملی را کتمان و انکار می کردید. البته این بخشی از این پیامک هست، بقیهش به دستمون نرسیده که اگر برسه تا پیش از پایان برنامه حتما براتون نقل خواهیم کرد. همچنان که از بردیا افشین هم شنیدید، روز شنبه اعلام شد که جی جی کیل، یکی از موزیسین‌های تأثیرگذار تاریخ راک و بلوز، در 74 سالگی در آمریکا درگذشت. نیوشا بقراطی از رادیو فردا نگاهی داره به میراث این ترانه‌سرا و موزیسین آمریکایی.
بعضی از موزیسین‌ها تو عالم موزیک مردمی معروف میشن به خاطر حاشیه‌ها و مد، مثل اکثر موزیسین‌های پاپ. بعضیا معروف میشن چون موزیکشون خوب و حرفه‌ایه. ولی قصه بعضی از موزیسین‌ها قصه معروف شدن و ستاره شدن نیست. قصه‌شون قصه ستاره سازیه و الهام بخشیدن. جی جی کیل یکی از همین موزیسین‌هاست. جزو اسمایی که شاید کمتر شنیدیم، اما خیلی از موزیسین‌هایی که می‌شناسیم و دوستشون داریم تحت تأثیر مستقیمشون کار کردن، معروف شدن و به اوج رسیدن. چهره ها و گروه های آشنایی مثل دایر استریتس، اریک کلپتون، نیل یانگ و برایان فری. جری، and I don't love you. جری، will you let me do? Someday I will take you away. That's all I wanna do. I love you forever, Jerry. Will you love me too? جی جی کیل با اسم اصلی جان دبلیو کیل سال 1938 در قلب آمریکا توی اوکلاهاما به دنیا اومد. دوره نوجوانیش رو توی دوره‌ای که در موزیک آمریکا معروف به دوران صورتیه گذروند، دوره راکن رول، توی موج پر انرژی و سرخوش متأثر از الویس پریسلی و امثالش، دوره ستاره های طلایی. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. جی کیل اما خیلی زود از دنیای پرتلاطم راکن رول فاصله گرفت. کیل به دنبال صدای خودش بود. صدای بیواسطه تر، خودمونی تر و با ریشه های اقلیمی و مردمی. و اینطوری بود که جی کیل از مسیر پرزرق و برق راکن رول تجاری خارج شد و رو آورد به موسیقی فولک راک. فولک راکی ساده و صمیمی که با صدای بی‌آلایش کیل بیشتر نزدیک به بلوز و کانتری میوزیک بود تا ملودی های خشن راک. موزیکی که به سادگی با چند تا آکورد نه چندان پیچیده از روی انگشتای کیل میسوره و جاری میشه روی گیتار. سرزنده اما آروم، ساده اما مبتکرانه. Days are longer by yourself. You sold your soul to someone else. Now you're paying. کیل بیشتر زندگیش و زندگی حرفه‌ایش رو توی تورهای موزیک گذروند، با اجراهای زنده دور آمریکای شمالی و بعضی وقتا هم اروپا. عجله‌ای برای ضبط آلبوم نداشت و برخلاف اکثر موزیسین‌های راک، سالهای اول کارش رو فقط به سفر و اجرای موزیک زنده پرداخت. حدود 12 سال بعد از شروع کار حرفه‌ایش، کیل بالاخره اولین آلبوم خودش رو منتشر کرد، سال 1971، و آلبومی به اسم نچرالی. و از همون موقع تون و ریتم جی جی کیل شد یه جورایی دستورالعمل موسیقی خیلی از همدوره‌ای های اریک کلپتون. شاید بشه بزرگترین دنباله روی کیل رو مارک نافلر دونست و گروهش دایر استریتس. حتی صدای بم و آروم و دورگه نافلر هم مستقیما ملهم از خوندن کیل بود و البته تنین شمرده شمرده ملودی های گیتارش و سوینگ یا همون ریتم پرنشاط آکوردهاش. و جی جی کیل با فقط 15 آلبوم ستاره های موزیک رو تحت تأثیر قرار میده. Salt in your tears. Yes, I know how it feels to get a dirty deal. خب بعد از شنیدن موسیقی جی جی کیل یک ترانه ایرانی بشنویم، تصنیف قدیمی کشمکش از آلبوم ماه بانو با صدای صدیق تعریف.
کشمکش و کش کش کشمکش و گیر رو دار اگر گذارد جانم اگر گذارد کچ 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 رویه کچ 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 رویه روزگار اگر گذارد حبیب اگر گذارد بانگ مؤذن مرا کشد به مسجد ناله جان سوز تار اگر گذارد جانم اگر گذارد
یک فرصت کوتاه استفاده میکنیم ازش. آخرین پیامک رو براتون میخونیم. شنونده ای نوشته آقای روحانی پشت سر شما یک ارتش 18 میلیونی قرار داره، پس هیچ بهانه‌ای قبول نیست. بهزاد از شهریار اینو نوشته. با سپاس از همراهیتون برای پیام ها و پیامکاتون، برنامه صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. شما رو با موسیقی تنها میگذاریم، به امید روزی خوش و بی درد سر برای شما.
چشم بد روزگار اگر گذارد، چشم بد روزگار اگر گذارد، جانم اگر گذارد. کشمکش او کش کش کشمکش او گی رو دور اگر گذارد، جانم اگر گذارد.